بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة. توحید صدوق علیه الرحمه، صفحه 144. از علمه الاشیاء من ان تحذرا، فعلمه یکون سمعا بسرا. اللفظ موضوعا لدى الانامی مما هو المعروف بالکلامی، فهو وجود معه وجود، ذهنا له بجعلنا شهود. فهیس فی تعدیت زا ایسرو من غیره لسم الکلام آسرو، ولو فرست غیره بدیله ازاک حاله یکون حاله. فالکل بالذات له دلاله، حاکیت جماله جلاله. از توقیتی علمه بالمعنى المصدری الاشیاء مفعوله من ان تحذرا له تعالی، كما سبق ان علمه تعالى بالاشياء حضوري و بالاضافه الاشراقيه. فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا، و علمه المتعلق بالمبصرات يكون بصرا. بل قال شيخ الاشراق قدس سره: علمه تعالی یرجع الى بصره، لا ان بصره یرجع الى علمه. غررون فی تکلمه تعالی و ان الوجودات کلماته لانها معربتون اما فی الزمیر ای اعن المکنون الغیبی. و کما ان الکلمات اللفظیت تحصل من تقاطع النفس الانسانی فی المقاطع السمانیت والعشرین التي هي بعدد منازل القمر، کذالک الکلمات الوجودیه تحصل من تقاطع النفس الرحمانی و هو الوجود المنبسط في المراتب الثمانية والعشرين، وهي العقل والنفس والأفلاك التسعة والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة وعالم المثال والمقولات التسع الأرضية. اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام، فهو أي ذاك اللفظ نحو وجود معه وجود آخر مدلوله و هو صورت الذهنیه. ذهنن ای فی الذهن لهو ای للوجود الثانی بجعلنا و مضازعتنا شهود و حضور لا بالطبع، کما فی الکلمات الوجودیه علی المدلولات الالهیه. ولاک الوجودات الذهنیه علی الوجودات العینیه. فهیس فی تعدیت ای تعدیت المتکلم ایاهو زا ای اللفظ ایسر و اسهل لکونه صوتن غیر قارن ولا نحتاج فی ادائه الى معونت زائده لضرورت تنفس من غیره کل اشاره فضلا عن غیرها که احداث اوزاء متفننه کلن لمدلولن لسم الکلام آسرو. یعنی اختار اللفظ لأیکون مسمى لاسم الکلام ولو فرست غیره ای غیر اللفظ بدیله الى آخر. صفات ثبوتیه که در بین مردم معروف هست که 7 صفت ثبوتیه هست: علم و قدرت و اراده و حیات، سمع و بصر و علم و قدرت و اراده و حیات، سمع و بصر و تکلم. این معروف هست که صفات ثبوتیه 7 هستش. عرض میکنم که البته منحصر بودن صفات حق تبارک و تعالی در این 7 هیچ دلیلی نداره و هر صفت کمالی برای او ثابت هستش، منحصر به این 7 نیست. اما چون اشاعره و متکلمین عامه این حرف زدن، البته همین جور مونده و این 7 را ذکر میکنن در کتب کلامی، در کتب فلسفی، مثلا در فلسفه اسلامی. این به خاطر این معنا هست که این معروف شده، و الا ممکن است که بگیم صفات ثبوتیه 5 هستش، 7 نیست، برای که اراده را برمیگردونن به علم حق، به نظام احسن، و اراده در تیپ علم میفته، تکلم هم میفته تو موجودیت، یا در قادریت مندرج میشه یا در عالمیت مندرج میشه. پس بنابراین ممکنه بگیم اصلا 7 صفت ثبوتیه هستش. اجالتا انحصار صفات ثبوتیه در این 7 هیچ دلیلی نداره، هیچ مدرکی نداره. تمام صفات کمال برای حق تبارک و تعالی ثابت هست و منحصر به 7 نیست. بله، چون اشاعره گفتن که 7 صفت ثبوتیه داریم و یه ذات داریم، و کسانی که بر اینها اشکال کردن گفتن بله، اشاعره قائل به قدماء ثمانیه هستن، ذات را قدیم میدونن، 7 صفت ثبوتیه هم زائد بر ذات میدونن و غیر ذات میدونن، و ناچار اینها را باید قدیم بدونن. پس لازمش اینه که اینها قائل به 8 قدیم باشن، و الا همینجوری که عرض کردم اراده را برمیگردونن به علم، و کلام هم برمیگردونن به قدرت، یا برمیگردونن به علم که ممکنه 5 باشه. و یه مطلب دیگر هم اینه که چطور است که اطلاق سمیع و بصیر بر حق تبارک و تعالی میشه، جزء صفات ثبوتیه حسابش میکنن، اما شام و ذائق و لامس اینها را جزء صفات ثبوتیه حساب نمیکنن. البته در شرع مقدس کلمه لامس، کلمه ذائق، کلمه شام بر حق تبارک و تعالی اطلاق نشده، و متکلمین و حکمای اسلامی هم طبق همون اطلاق شرع مقدس اینها را به حساب نمیارن، یعنی یه عنوانی براشون منعقد نمی کنن. حالا علت این که شرع مقدس اینها را اطلاق نکردن، ما که نمیدونیم اسرار شرع مقدس و علل و شرایع و چیزا، که تا اون اندازه‌ای که انسان میتونه بفهمه شاید به خاطر این معنا بوده که اگر شام و ذائق و لامس اطلاق میکردن توهم تجسم میشد، چون قوه لامسه، قوه ذائقه، قوه شامه اینها. نه، در بصیر و سمیع شاید اینجوری نباشه، برای اینکه سمع و بصر مثل اینکه از لطیفترین قوای پنجگانه ظاهری هستن. حالا البته در باب قوای نفس، در مباحث نفس، در اونجا شاید باشه چیزی، الان بندم یادم نیست. حالا همین اندازه اجمالا مثل که سمع و بصر لطیفتر از اون ذوق و این چیزا هستش. حالا اجالتا و الا خداوند متعال علم به مذوقات داره، علم به ملموسات داره، و علم به بوییدنی ها داره، به همه چی علم داره. چنانچه علم، بله ایشون هم حالا بیان همین معنا خواهند کرد. حالا ببینیم آیا سمع و بصر به علم برمیگرده یا علم به سمع و بصر برمیگرده. عرض میکنم که این شعر فارسی هم که معروفه، چون اینها خب پدران و اینها به زبان ماها دادن از همون کودکی، عالم و قادر و حیست و مرید و مدرک. این کلمه مدرک با این که کلمه عالم گفتن، چرا کلمه مدرک هم گفتن در صفات ثبوتیه؟ این برای همین هست. عالم یعنی علم به کلیات، و مدرک تو این شعر فارسی ذکر کردن به خاطر این معناست که شامل علم به مذوقات، علم به ملموسات، متخیلات، متوهمات هم بشه. خلاصه مدرک آوردن در مقابل عالم، برای که خود یعنی خداوند متعال علم به جزئیات هم داره، علم به متخیلات، موهومات و علم به مذوقات و ملموسات هم داره. اجالتا هر کمالی، کمال از وجود برمیخیزه و هر کمال وجودی صرف الوجود نمیتونه فاقدش باشه. حالا بحث راجع به حیات بود، اون تمام شد. یکی از صفات حق تبارک و تعالی اینه که حق سمیع است و بصیر هستش. حالا سمیع بودن حق یعنی چه و بصیر بودن حق یعنی چه؟ عرض میکنم که برای حالا اثبات صفات کمال که برای حق شده، براهینش که جلوتر ذکر شده، فقط در اینجا توضیح این که سمیع بودن پروردگار یعنی چه و بصیر بودنش یعنی چه. لا شک در این معنا که ایشان اثبات کردن دو تا علم برای واجب الوجود. یک علم در حریم ذات که ذاتی هست و ازلی هست و تفصیلی هست به نام علم اجمالی در این کشف تفصیلی، که این علم علم حضوریه نه علم حصولی که مشائین میگن، برای که در حریم ذات تمام وجودات و تمام کمالات وجودی برای حق به نحو اجمال و بساطت حضور داره. و یک علم فعلی که شیخ الاشراق میگفت که در مقام فعل تفصیلی هست اما ازلی و ذاتی نیست، و اون اینه که وجودات خارجیه موجودات علم فعلی حق هستند، یعنی وجودات خارجیه موجودات در پیشگاه حق حضور دارن. حالا که اینجوری شد، چه علم ذاتی را حساب بکنیم چه علم فعلی حساب بکنیم؟ علم حق عبارت است از این که موجودات حالا یا به نحو اجمال و بساطت در مقام ذات حضور دارن به همون جوری که گفته شد، یا اینکه در مقام فعل در پیشگاه حق حضور دارن. پس موجودات همه حاضراتی هستن، یه حاضرهایی هستن در پیشگاه پروردگار. حالا که اینجوری شد، مبصرات که عبارت از رنگ ها و شکل ها و ازواء باشه، اینا هم از موجوداتی هستند که در پیشگاه حق حضور دارن. کیفیات محسوسه مبصره که عبارت باشه از الوان و اشکال و ازواء، اینا هم از موجودات امکانی هستند. وجود اینها در پیشگاه حق حضور داره. پس بصیر بودن حق یعنی علم حق به مبصرات، همینطوری که موجودات مجرده در پیشگاه حق حضور دارن، همینطوری که جواهر جوهرها در پیشگاه حق حضور دارن، همینطور مبصرات هم که الوان و ازواء و اشکال باشن و از سنخ عرض هستن به گفته دیروزی ها، این هم در پیشگاه حق حضور دارن. و سمع حق عبارت است از همین علمی که به مبصرات داره، بصر حق عبارت است از همین علمی که به مبصرات داره، و سمع حق عبارت است از علم به مسموعات که عبارت از اصوات باشه. لا شک که در این معنا که اصوات اینها هم یه موجوداتی هستن که در پیشگاه حق حضور دارن، و سمیع بودن حق عبارت است از علم به مسموعات. این حالا البته یه روشی که سمع و بصر رو بر بگردونیم به علم. بله خب درست هم هست. سمی یعنی عالم به مسموعات و بصیر یعنی عالم به مبصرات. البته خب سمع و بصر که گفته میشه یعنی میخوایم عرض بکنیم خب اینا در چیزه، اینا در اثر نارسایی تعبیرات بنده هست. مثلا ما دیروز اشتباهن اون چیز، بله اون سه قسم واسطه در عروض ما برعکس عرض کرده بودیم که یکی از آقایون به ما فرمودن و متوجه شدیم، و اون اینه که قسم اولی جلی هست، قسم دومی خفیه، قسم سومی اخفا هست. ما برعکس عرض کردیم. حالا گاهی در تعبیرات ما هزار نارسایی هستش. یعنی اطلاق سمع و بصر بر حق تبارک و تعالی یعنی چه؟ این حالا این روش روشی بود که سمیع و بصیر را برمیگردوندند به عالم. خداوند سمیعه یعنی عالم به مسموعاته، بصیره یعنی عالم به مبصراته. برای این که اگر چنون چه ما بگیم که دستگاه شنوایی این پرده های گوش چی طوری هست و صدا چی طور این تبلک گوش رو به صدا در میاره، خب حق تبارک و تعالی منزه از اینها هست. این یه معنا برای سمیع و بصیر که سمیع و بصیر به عالم برگردنده شد. و اما شیخ الاشراق میگه نه، عالم به سمیع و بصیر برمیگرده، عالم به بصیر، ببخشید، عالم به بصیر برمیگرده، نه این که بصیر به عالم برمیگرده. و علم حق بازگشتش به بصر هست، به ابصار هست، نه ابصار حق بازگشتش به علمه. به این بیان شیخ الاشراق علم حق تبارک و تعالی را به علم به اضافه اشراقیه میدونن، علم حضوری میدونن که وجود خارجی موجودات در پیشگاه او حضور دارن. در باب ابصار و دیدن که در طبیعیات ذکر شده که ابصار یعنی چه؟ طبیعیین گفتن که ابصار به اینه که صورت مبصر در جلی دیگه چشم انطباع پیدا بکنه، چاپ بشه، اینطوری مثل عکس برداری. و ریاضیین قائل به خروج شعاع هستند، گویند حکیمان که رود خط شعاعی از دیده سوی اون چه به چشم است برابر، تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در بصره حاصل نشود صورت مبصر. حسن تو به حدی است که این خط ز رخ تو برگشتنش از فرط وله نیست میسر، که ادیب نیشابوری گفتن. عرض میکنم که بعضی هم گفتن که نه، به خلاقیت نفسه که صدر المتعلهین گفته. هنگامی که چشم انسان رو به روی مبصر شد و یه نوری هم در میان بود، اون وقت نفس انسان با قوه خلاقیتی که حق بهش عنایت کرده به حول الله و قوت، صورت مبصر را در سقع خودش ایجاد میکنه. و اما شیخ الاشراق میگه نه، ابصار نه به خروج شعاعه و نه به انطباعه، بلکه به اینه که وقتی که انسان چشمش را باز کرد و با مبصر روبرو شد و نوری هم در میان بود، اون وقت نفس انسان یه اضافه اشراقیه به مبصر پیدا میکنه. به این معنا که وجود علم حضوری چطور در اونجا میگفت که همه موجودات در پیشگاه حق حضور دارن، وجود خارجیشون، شیخ الاشراق میگه در ابصار و دیدن عبارت از این معناست که وجودات خارجیه مبصرات در پیشگاه نفس حضور پیدا میکنن. علم حضوریه، علم حصولی نیست. پس بنابراین نظر شیخ الاشراق در ابصار عبارت هست از این که ابصار به اضافه اشراقیه نفسه. بله وقتی شرایط و معدات ابصار پیدا شد، چشم باز شد، نوری بود، مبصر برابر با بصر بود، در اون وقت وجود خارجی مبصرات در پیشگاه نفس ناطقه انسانی وجود پیدا می کنن. حالا که اینجوری شد، با توجه به این دوتا حرفی که شیخ الاشراق داره، یه حرفی که راجب علم فعلی داره، یه حرفی که راجب ابصار داره، ایشون میگن که علم حق برمیگرده به بصر حق، عالم برمیگرده به بصیر، نه اینکه بصیر برمیگرده به عالم. چرا؟ برای اینکه بصیر عبارت است از موجودی که وجود خارجی مبصرات در پیشگاه او حضور دارن، و علم حق تبارک و تعالی هم به این جوری هست که وجود خارجی موجودات در پیشگاه او حضور دارن. پس علم حق برمیگرده به بصر او، علم برمیگرده به ابصار، نه ابصار برمیگرده به علم. وقتی میگیم خداوند عالمون، اگر دقت بکنیم این عالمون برمیگرده به بصیرون. چرا؟ برای که همین طوری که وجود خارجی مبصرات در پیشگاه بصیر و بیننده حضور پیدا می کنن، همینطورم وجود خارجی معلومات در پیشگاه حق حضور پیدا می کنن. پس علم حق را باید برگردوند به ابصار، نه اینکه بصر را باید برگردوند به علم. این نه، یعنی نحوش اینجوریه. همین طوری که در ابصار وجود خارجی مبصرات در پیشگاه بصیر که نفس ناطقه باشه حضور داره، همین طورم در علم حق وجود خارجی معلومات در پیشگاه عالم حضور داره، همون علم فعلی که میگفتن. عرض میکنم که یکی از صفات ثبوتیه هفتگانه که به طور مشهور و معروف گفتن عبارت از کلامه و تکلم حق. حالا کلام آیا باید برگردوندش به علم حق؟ آیا برمیگرده به قدرت؟ علامه قدس سر رو در یکی در احد الکتابین البدایه و النهایه کلام را برمیگردونند به قدرت. و اما کلام از اون نظر که حساب دال و مدلوله و پای دلالت تو کار میاد، آیا باید برگردون به علم تکلم حق؟ باید برگردون به علم حق یا باید برگردون به قدرت حق؟ چه جوریه؟ البته به طوری که مرحوم حاجی علیه الرحمه کلام را معنا می کنن، تکلم حق یعنی ایجاد حق، تکلم حق یعنی ایجاد حق، و متکلم یعنی موجد، و کلمات یعنی موجودات و مخلوقات. اگر اینجوری باشه خب به قدرت برمیگرده. اگر دقت کنیم هم خداوند قادره یعنی موجده، و هر یکی از اسماء الهی هم کلی و جزئی داره. یه وقت یه اسمی کلیه، 10 تا اسم جزئی مندرج در تحت او هستن. مثلا خود قادر، موجد، خالق، مثلا مبدع، مخترع، امس منشه، اینها همه در تحت سیطره قادر مندرج هستند. آیا اینجوریه یا این که نه، چون کلام حساب دال و مدلوله. آخه کلام ولو کلام وجودی هم که باشه، ایشون هم که میفرماین همه موجودات خارجی کلمات الله هستند، و انبیا و ائمه علیهم السلام کلمات تامات پروردگار هستند، میگن اینا مثل کلماتی هستن که دلالت بر مدلولهایی میکنن که اسماء و صفات حق باشه، و در مورد کلام و تکلم حساب دلالت، پای دلالت تو کار میاد، حساب دال و مدلوله. و اگر پای دلالت تو کار اومد، دال مدلول را منکشف میکنه، از دال به برکت دال مدلول برای ما منکشف میشه. و مثل این که کلام را به علم اگر بگردونن مثلا مناسب تر هست، اینا حالا باید درش دقت. ایشون در 2-3 صفحه این کلام را تعقیب میکنن. حالا فرماشاتی که میفرماین آیا فلسفه هست یا این فرمایشاتی که در اینجا میفرماین به عرفان اشبه تا به فلسفه، البته حالا دقت میفرمایید و ملاحظه فرمودید با پیش مطالعه دیشب، عرض میکنم که ایشان میفرماین که کلام کلام عبارت است از معرب مافز زمیر، تکلم عبارت است از اظهار مافز زمیر. وقتی آدم حرف میزنه مطالبی که در مکنون خاطرش هست برای گوینده اظهار میکنه، تبیین میکنه، اعراب میکنه، اظهار میکنه. پس بنابراین کلام یعنی معرب یه چیزی که یه مطالبی که پنهان بوده در ضمیر انسان، این کلام معرب اینهاست، مظهر اینهاست، روشنگر اینهاست، این کلام. و از طرفی الفاظم برای معانی عامه وضع شدن. مثلا چرا، اگر چنون که چرا برای معانی عامه وضع نمی شد، الان نباید به لامپ برق کسی چراغ بگه، به چراغ قوهی که دست می گیرن نباید چراغ بگه، برای که روز اول مصباح و چراغ وضع شده مثلا برای چراغهای سابق. حالا لامپ برق هم مثلا چراغه، یه نورافکنی مثلا نباید بهش گفت. معلوم میشه برای یه معنایی که عامه، یه چیزی که روشنگر هستش وضع شده. حالا چراغای پیسوز مثلا باشه، چراغای نفتی باشه، یا اینکه لامپ برق باشه، اینجوری. یا قلم مثلا روز اول برای قلم نئی مثلا وضع شده، اماله قلم خودنویس، قلم خودنویس یعنی بهش قلم میگن دیه. و اگر اینجوری نبود که الفاظ برای معانی عامه وضع نمیشد، به قلم خودنویس نباید قلم گفت، برای که روز اول مثلا وضع شده برای قلمی که از نی باشه، اینجوری باشه. الفاظ برای معانی عامه وضع شده، وقتی اینجوری شد پس کلام وضع شده برای چیزی که معرب مافز ضمیره، حالا لفظ باشه یا وجود باشه. خب لفظ هم از سنخ وجوده. ایشون میفرمایند پس بنابراین همین طوری که لفظ، اون هم به خاطر وضع، به خاطر مواضعه، دلالت میکنه بر یک معنای ذهنی، و به خاطر همین معنا هم به کلام گفته میشه، هر وجودی از موجودات امکانی کلام حق هست، کلمه حق هست. و کلمت من اسمه المسیح، که در قرآن کریم گویا در دو جا کلمه بر حضرت عیسی علیه السلام اطلاق شده، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، یا در حدیثی که ایشان بعدن ذکر خواهند فرمون، نحن الکلمات و تامات. چرا؟ برای که هر موجود امکانی دال بر اسماء و صفات حق هستش، چون عرفا موجودات خارجیه را مظاهر و مجالی اسماء و صفات حق میدونن. بعدشون میفرماین که خب حالا چرا به لفظ کلام میگن؟ به خاطر این که البته چون این خیلی آسون هستش و همون تنفسی که انسان میکنه و همون وسیله این الفاظ پیدا میشه، این حروف پیدا میشه، بهش کلام گفتن. ولی اگر یه چیزی دیگه باشه که دلالت بر یه چیزی بکنه، لفظم نباشه، میشه بهش کلام گفت. پس حق تبارک و تعالی متکلمون یعنی موجدون للکلمات الوجودیه، که این موجودات خارجیه باشه. حالا ببینیم چه جوری هستش. بله، حالا ببینیم مثل که مشترک لفظی از نظر ادیب و مشترک لفظی از نظر حکیم گویا تدکیم. ببینیم او بالمعنی المصدری، علم در اینجا به هم معنای مصدری یعنی دانستن. این به معنای مصدری که گفته میشه، آخه یه مرتبه میگیم علم حق یعنی همون کشف و انکشاف اشیا برای حق، که در علم ذاتی عین ذات او هست و در علم فعلی هم عین موجودات امکانیه. اما در اینجا از علمه به معنی مصدریه، دانستن حق اشیا را به علم حضوری است. از آن ره گذر که دانستن حق تبارک و تعالی اشیاء را عبارت از این معناست که حاضر باشند اشیاء در پیشگاه حق برای حق. کلمه علمه که مصدر مضاف به فاعل شده و اشیاء هم مفعولشه، از آن ره گذر که دانستن حق اشیاء را عبارت از این معناست که حضور پیدا بکنن اشیاء برای حق در پیشگاه حق تبارک و تعالی، کما سبق ان علمه تعالی بالاشیاء حضوریون و بالاضافه الاشراقیه، چنانچه سابق این معنا را گفتیم که علم حق تبارک و تعالی به اشیاء حضوریه. حالا علم حضوری هم با علم ذاتی میسازه، هم با علم فعلی، هم با علم ذاتی که ملا صدرا میگه و هم با علم فعلی که شیخ الاشراق میگه. اجالتا علم حق علم حصولی ارتسامی نیست چنانچه مشائین میگن. کما سبق این که علم حق تبارک و تعالی به اشیاء امکانی حضوریه و به اضافه اشراقیه هست، و اضافه اشراقیه و علم حضوری اینه که خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داشته باشه، نه نقش و صورتش. حالا که اینجوری شد، چون علم حق تبارک و تعالی این طوریه، پس فرع بر این مطلب، فعلمه المتعلق بالمسموعات یکون سمعا، چون مسموعات هم یه موجوداتی هستند که در پیشگاه حق حضور دارن، پس علم حق تبارک و تعالی که متعلق به مسموعات هست، این سمع حق هست، معنای سمیع بودن حق هست. و علمه المتعلق بالمبصرات یکون و بصرا، همون علمی که متعلق به مبصرات بصر هستش. بل قال شیخ الاشراق قدس سرو، ما قدس سرو که میگیم به خاطر این که مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل گویا اینجوری متذکر شده که شیخ الاشراق امامی بوده. بل قال شیخ الاشراق قدس سرو علمه تعالی یرجع الى بصره، لا ان بصره یرجع الى علمه، بلکه شیخ الاشراق گفته که علم حق برمیگرده به بصر او، یعنی عالمیت حق برمیگرده به بصیریتش، نه اینکه بصیریت برمیگرده به عالمیت. با همون بیانی که بیان البته ناقصی و نارسایی که عرض کردیم. غررون فی تکلمه تعالی، در این غرر بیان میشه تکلم حق تبارک و تعالی که به حق متکلم گفته میشه. و ان الوجودات کلماتو، یعنی در این غرر بیان میشه تکلم حق و بیان میشه این معنا که وجودات امکانی کلمات حق هستند. چرا موجودات امکانی کلمات حق هستند؟ لأنها معربتون اما فی الضمیر، برای اینکه این موجودات امکانی معرب و مظهر اون چیزی هستند که در پنهانی و خفا هستش. حالا اونی که در ضمیر و خفا هست چی چیه؟ اعن المکنون الغیبی، مقصود ما از ما فی الضمیر عبارت است از مکنون غیبی، اسماء حسنای الهی، موجودات امکانی معرب و مظهر اسماء و صفات حق هستند، و اسماء و صفات حق هم تا اون اندازه‌ای که ممکن هست مظهر غیب مکنون مسنون هستند که ذات حق باشه. از این نظر به وجودات امکانی کلمه گفته می کلمه میگه نه این مافز ضمیر اعن المکنون الغیبی، یعنی اسماء و صفات حق، چون وجودات خارجیه. بله، وقتی ما میگیم کلمه زید، مثلا ما میخوایم یه مطلب در ضمیر ما هستش و اون اینه که زید ایستاده، حالا میخوایم بیان بکنیم، میگیم زیدون قائمون. این جمله، این دوتا لفظ که زیدون قائمون باشه، اون مطلبی که در ضمیر گوینده بود اظهارش میکنه، معربش هست. حالا همینطور موجودات امکانی مظهر و معرب اسماء و صفات حق هستند و اسماء و صفات حق هم مظهر و معرب ذات. عن المکنون الغیبی و کما ان الکلمات اللفظیت تحصل من تقاطع النفس الانسانی فی المقاطع الثمانیه و العشرین التي هي بعدد منازل القمر کذالک الکلمات الوجودیه. عرض میکنم که کلمات و الفاظی که انسان تکلم بهش میکنه عبارت است از همون تنفس انسان. انسان وقتی میخواد نفس بکشه، این تنفس انسان وقتی به مقاطع و مخارج 28 گانه میرسه لفظ درست میشه. یه چیزم هست، نفس یه چیزه، اما هنگامی که برخورد به این مخرج حرف میکنه، مقطع میکنه، یه حرف درست میشه. حرفوی حلقی مثلا مقاطعش، مخارجش، اینها در حلقه. یه حرفوی هست که مخرج اینها نمیدونم در دندانهای چه هست، اونجوری که در علم تجوید گفتن. چطور این نفس کشیدن انسان، تنفس انسان وقتی به مقاطع حروف بگه مخارج مخصوصی میرسه یه حرف درست میشه؟ همینطور و از این حروف الفاظ درست میشه. همینطورم نفس رحمانی که وجود منبسط امکانی باشه و رحمت واسعه باشه، هنگامی که به مخارج و مقاطع ماهیات امکانی برخورد میکنه موجودات امکانی درست میشه و کلمات وجودی درست میشه. حروفی درست میشه که از این حروف کلمات وجودی درست میشه. و همین طوری که کلمات لفظیه حاصل میشه، متحقق میشه از تقاطع نفس انسانی، یعنی از برخورد نفس انسانی به مقاطع و مخارج 28 گانه حروف 28 گانه. این مقاطع 28 گانه حروف 28 گانه ای که به عدد منازل قمر هستش، حالا عرض میکنیم منازل قمر چجوری؟ کذالک الکلمات الوجودیه، همچنین کلمات وجودیه که دلالت بر مکنون غیبی میکنن، تحصل من تقاطع نفس رحمانی و هو الوجود المنبسط، همچنین کلمات وجودیه حاصل میشن از برخورد نفس رحمانی که وجود منبسط باشه، فی المراتب ثمانیت و العشرین. عرض میکنم البته این تمثیله، این نه اما تمثیله که در عرض قیاسه، اون تمثیلی که در معرفات در حدود و رسوم هستش گفته میشه. حالا عرض میکنم که خب یه حالا تنزیل و تمثیل میخوام عرض بکنم که گفته میشه که تعریف به حدینه و به رسمینه و به تمثیله. یه مرتبه ما چیزی رو به حد تام تعریف میکنیم، یه مرتبه به حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، یه مرتبه به تمثیل. تمثیلی که قسیم قیاس نیستش، که قیاس و استقراء و تمثیل او چیز دیگه است. این تمثیل در باب معرفات، یک کسی میگه آقا نفس انسان چی چیه و چی جوریه، در جوابش نفس انسان مثل سلطانی است که در یک کشور یک مملکت حکومت میکنه، اینجوری. این تمثیل، این تعریف کردیم نفس انسان را با تمثیل. حالا ایشون میخوان بگن که کلمات وجودیه چجوریه، مثل این کلمات لفظیه میمونه مثلا، اینجوری. بله، حالا عرض کردم اینا آیا فلسفه باشه یا عرفان باشه، حالا ما این را میخواییم بخونیم و باید آیون محترم در مقام تحقیق که کتاب بنویسید، حواشی مثلا، شرح
اون وقت باید در مرحله تحقیق بیشتر بررسی کرد. بله، خلاصه این کلمات وجودیه که موجودات امکانی باشه، اینا پیدا میشن از برخورد نفس رحمانی که وجود منبسط باشه، اما یه وجود امکانی در مراتب 28 گانه. ایشون مثلا آمدن موجودات امکانی را به 28 مرتبه در آوردن، 28 مرتبه حسابش کردن در مراتب 28 گانه وجود امکانی. وحیل عقل و نفس، این دوت، عقل، عالم عقل، موجودات عقلی، عقول طولیه، عقول عرضیه، هرچه هست، و نفس.
عقل اول
نه، عقل اصلا به طور کلی، حالا اصلا حالا ولو این که متعدد تا باشه، بیشتر باشه، یکی باشه، آیا عقول عرضیه و طولیه همش هست؟ یعنی موجودی که ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده هستش و ماهیت داره، عقل بهش میگن. هم یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر. و نفس، اعم از نفوس ناطقه آسمون‌ها به گفته اینها و نفوس ناطقه انسان‌ها، اعم از نفس منتبعه یا مثلا نفس مجرد. ول افلاک و تسعه، اون نقطه فلکی که اینها در نظر میگرفتن، هفت تا فلک، با فلک هشتم که فلک البروج باشه، با فلک نهم که فلک الافلاک باشه، 11 تا. ول ارکان الاربعه، همون عناصر اربعه باشه به گفته اینها، 15 تا. ول موالید و ثلاثه، که معدن باشه و نبات باشه و حیوان، این موالید ثلاثه بهش گفته. و عالم المثال، اینم یکی. و المقولات و تسع الارضیه، چون عقل و نفس و افلاک تسعه و ارکان اربعه و موالید ثلاثه و عالم المثال همه از صنف جوهرن. البته نه تا مقوله ارضیه میشه 28 تا. پس بنابراین خلاصه همین طوری که تنفس انسان وقتی برخورد به این 28 مقطع و مخرج میکنه، حروفی متحقق میشه و از این حروف الفاظی به وجود میاد و این الفاظ دلالت بر یه معانی میکنن، همینطور این نفس رحمانی که وجود منبسط امکانی است، وقتی تقاطع پیدا میکنه با این ماهیات 28 گانه و اضافه به این ماهیات 28 گانه، البته نه این که گفته میشه، این اضافه، تقاطع به معنی اضافه، یه تمثیل عرض کردم، تمثیله. او وقت وقتی که وجود منبسط به این 28 مرتبه به این ماهیات 28 گانه اینجوری اضافه پیدا میکنه، حروف وجودی به وجود میاد، کلمات وجودی به وجود میاد و دلالت میکنن بر اسماء و صفات. خودم آقا حالا هم ایشون یه موجودات امکانی یا جوهرن یا عرض و همه اینا رو ایشون حساب کرده. حالا ما اینجا وکیل دفاع ایشون نیستیم، عرض کردم اول که آیا در اینجا فلسفه هست یا عرفانه، نمیدونم. حالا منازل قمر عرض میکنم. آقا منازل قمر، مرحوم نراقی دوم در کتاب خزائن در اونجا اسامی این 28 منزل را ذکر کردم. اینها مربوط به هیئت قدیم هستش، مربوط به نجوم قدیم هستش و میگن که ماه روزی یک منزل طی میکنه، روزی یک منزل، و در یک ماه 28 تا منزل را طی میکنه که اول شرطین هست و اسمای عجیب و غریبی هم هست. بله اصطلاح در فلکیات ذکر کردن و ما اون دوره پارسال بود، نه من پیرارسال، اینا را میخوندیم. اسامی عجیب و غریبی هم داره. اینا میگن قمر، عرض میکنم که 28 تا منزل را طی میکنه. ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم، دیگران اینها گفتن و اسمای عجیب و غریب هم داره. حالا چرا ایشون میگن به عدد منازل قمر؟ مرحوم آشتیانی در حاشیه چندین وجه ذکر میفرماین. یکی این که قمر خلاصه همینطوری که هم شب پیداش میشه هم روز پیداش میشه، انسان هم از نظر جسم در تاریکی شب عالم طبیعت هستش، از نظر روح در روشنایی روز عالم مجرد هست، لذا انسان را تشبیه به قمر کردش. هم امثال اینها دی، حالا اینا باید از رو بخونیم خلاصش. حالا مطلبی که مهمه اینه که ایشون میفرمایند که به لفظ که کلام میگن خصوصیتی نداره، هر چیزی که معرب ما فی الضمیر باشه کلام میتونیم بهش بگیم. اللفظ موضوعا لد الانامی من ما هو المعروف بالکلام، لفظ در حالتی که وضع شده باشد از طرف واضعی به وضع تخصیصی یا تخصصی برای یک معنایی، چنین لفظی به نظر مردم از او چیزایی است که اون چیزها معروف است به کلام. یعنی خلاصه در نظر مردم، عموم مردم، لفظی که برای یک معنای وضعش کرده باشند که دلالت بر اون معنا بکنه، مردم بهش کلام میگن. حالا که اینجوری شد، خب حالا اگر همین خصوصیت در یه چیزی دیگه هم باشه بدونی که وضعش بکنن یا با وضع الهی موجودات خارجی دلالت بر یه چیزی کنن که اسماء و صفات الهی است، به موجودات خارجی هم میشه گفت کلام فهوه. حالا بررسی بکنیم ببینیم چرا به لفظ کلام میگن، چی جوریه، ببینیم ما میتونیم به موجودات خارجی کلام بگیم یا نه. فهوه ای ذالک اللفظ نحو وجود معه وجود آخر مدلوله و او صورت ذهنیه ذهنن ایف زه. پس در اینجا پس این لفظ یه نحوه وجوده، خب وجود لفظیه، پس این لفظ یه نحوه وجوده که با این یه نحوه وجود یه وجود دیگری هم هست که مدلولشه و دلالت برش میکنه. پس لفظ یه نحوه وجودیست که با این نحوه وجود یک وجود دیگری است که اون وجود دیگری مدلول این لفظ هستش. حالا اون وجود دیگری که مدلول لفظه چی چیه؟ و هو صورت ذهنیه، اون صورت ذهنیه. تا ما زید شنیدیم فورا دلالت میکنه برای صورت ذهنیه که از ما، که از زید در ذهن ما هستش. نحو وجود معه وجود ذهنن ای فزه، لفظ یه نحوه وجودی است که با این نحوه وجود یه وجودی است در ذهن که معنا باشه. لهو ایل الوجود ثانی به جعلنا و مواضعتنا شهود و حضور. حالا این وجود دومی که معنا و مدلول باشه و در ذهن، به برکت وضع این لفظ برای این معنا مشهود ما میشه، معلوم ما میشه، در ذهن ما حضور پیدا میکنه. برای که برای این وجود دومی که مدلول و معنا باشه، به برکت جعل ما و به برکت وضع ما شهود و حضوری در ذهن ما پیدا میشه. تا این لفظ رو شنیدیم، برای معنای دوم که دال باشه، برای معنای دومی که مدلول باشه شهود و حضوری در ذهن ما پیدا میشه. لا به تب، اینجوری نیست که بله معنای لفظ به تب پیدا بشه همینطور خودش، نه. اگر این لفظ رو برای معنا وضع نکرده باشن پیدا نمیشه، وقتی لفظ گفته بشه اون معنای دومی برای ما مشهود نمیشه، حضور پیدا نمیکنه. به جعلنا و موازعتنا و موازعتنا شهودون و حضورون، لا به تب، حضور و شهودش هم به تب نیستش، به برکت وضعه. کما فی الکلمات الوجودیه علی المدلولات الالهیه، که این شهود و حضور به تبعه. این موجودات خارجیه کسی که وضعشون نکرده برای اینکه دلالت بر اسماء و صفات حق بکنن، مگر اینکه بگیم وضع الهی دارن، یعنی خداوند متعال ایجادشون فرموده، اما این وضعت و هازل لفظ لهازل معنا یا این قدر این در معنا استعمال بشه تا دلالت برش بکنه، اینجوری که نیست. چنانچه در کلمات وجودیه که دلالت بر مدلولات الهیه میکنن، شهود و حضور معنای دوم به طبعه، یعنی دلالت به طبعه بالوضع نیست. ولیکن وجودات ذهنیه علی الموجودات العینیه، و همچنین مانند دلالت وجودات ذهنیه بر وجودات خارجیه هم نیست. یعنی که یعنی وجودات ذهنیه هم بر وجودات خارجیه دلالتشون به طبع احتیاج به وزن نداره، به خلاف الفاظ که دلالتشون بر معانیشون احتیاج به وزن داره. فهیس و فی تعدیتن ای تعدیت المتکلم ایاهو کیا؟ نه، کلمه زید یه وجودیه، وجود لفظیه، اما دلالت بر یه معنایی میکنه. پس از الفاظ معانی میفهمیم معناش. همون صورت زید، زید را دیده. یک کسی میگه زید از مکه آمد، برید دیدنش. وقتی میگن چی میفهمیم؟ به دیدن امر میریم. دلالت برای معنایی میکنه. رضا پامچین برن عبامون به کلمون میگیریم میریم دیدن زید. بله، همون صورت ذهنیه. لفظ دلالت بر صورت ذهنیه میکنه به دلالت وضعیه، اما صورت ذهنیه دلالت بر وجود خارجی میکنه یا نه به دلالت وضعیه، به طب دلالت میکنه. چنانچه در منطق نظر مبارکتون هست، اسف الوجودات الامور رابطه یرشد و کن صناعت المغالطه، به اونجا هم که مراجعه بفرمایید مطلب روشن میشه. فهیس و فی تعدیتن، ای تعدیتن، این تنوین مثل این که عوض از یه مضافون الیه، فهیس و فی تعدیتن ای تعدیت المتکلم ایاهو زا ای لفظ و ای سر و اسهل کونهی صوتن. بله، حالا چرا یک کسی میگه که خب چرا به کوه کلمه نمیگن، به درخت کلمه نمیگن، به انسان کلمه نمیگن؟ حالا خب به انسان هم کلمه گفته شده در قرآن، به لفظ کلمه میگن. چیزی که از چرا انسان انتخاب نکرده یه مثلا چیز، یه وجوداتی رو انتخاب بکنه که دلالت بر یه وجوداتی بکنه؟ خب اون مشکله نمیشه، چون لفظ آسونه برای تفهیم و تفهم آسون هستش، اینا رو انتخاب کردن و اسم کلام روش گذاشتن. ولی هر چیزی که مورد به محافظ ضمیر باشه کلام. وحی پس از اون ره گذر که در ادا کردن متکلم اون معنا را، یعنی متکلم میخواد حق این معنا را ادا بکنه خلاصه و بفهمونه به طرفش، پس چون در ادا کردن متکلم اون معنا را، یعنی اون معنا را این لفظ آسون تر هستش، یعنی به وسیله لفظ زودتر میتونه معنا را به متکلم بفهمونه. میگفتن کلمات چینی اون وقت، مثلا یک کسی میخواست یک کسی از اومغال یه مزاحی بد نیست، یه آقا که اسمشو نمیبرم، میگفت که فلان آقا که پیشکار فلان آقا هستش، مثلا بهش میگن که برو مثلا 10 تا تخمر بگی، عکس 10 تا تخمر روی کاغذ میکشه، یا مثلا میگن 2 تا نون بگیر، یکیش کنجدی باشه یکی نباشه، اون نونی که کنجدیه یا نقطه نقطه های روش میسه که مثلا معلوم باشه که این نون کنجدی بهش، آقا این که نمیشه، اما هم بهش میگن مثلا 2 تا نون کنجدی، خب فورا میفهمه این که نمیشه برای همه چیزی مثلا دی از مجسمه و اینا مثلا چیز کرد. یک کسی میخواد به یک کسی بیاره 10 تا تخمر بگیر، 10 تا مجسمه تخمر درست بکنه، این که نمیشه. پس چون در ادا کردن متکلم و تفهیم متکلم این معنا را این لفظ آسون تره، چرا آسون تره؟ لکونهی صوتن غیر قارن، اولا که صوته و غیر قارم هست، از متصلات غیر قارم هستش، ولی وقتی حرف انسان میزنه باید توی حسینیگه پر بشه اگر قار باشه. لکونهی صوتن غیر قارن ولا نحتاج فی ادائه الى معونت زائده، و انسان احتیاج هم نداره در ادائی این لفظ به معونه زائده که بره مواد اولیهشو بخره و بیا لفظ ازش درست کنه، اینجورم که نیست. لضرورت تنفس، آدم که قومی که نفس بکشه، همین نفس که بالا میاد همین الفاظ هم درست میشه. فهیس و فی تعدیت المتکلم ایاهو زا ای سرو و اسهل من غیرهی، این لفظ آسونتر است از غیر لفظ، کل اشاره فضلا ان غیرها که احداث اوزاء متفننتن، کلون لمدلوله، چون لفظ آسونتر است از غیر لفظ مانند اشاره، تا چه برسه به غیر اشاره، مثل ایجاد یک اوضاع متفننه ای و مجسمه های متفننه ای که هر کدوم از اینا دلالت بر یه مدلولی بکنه. چون اینجوری بود لسم الکلام آسرو، یعنی اختار اللفظ لایکون مسمى لسم الکلام، اختیار کردن، گزینش کردن خلاصه که به که مدلول کلام لفظ باشه. وقتی میگن کلام مقصودشون لفظ باشه، ولی کلام منحصر به لفظ نیست. برای اسم کلام لسم الکلام آسرو، لفظ را انتخاب کردن برای اینکه مسمای کلام باشه، یعنی اختیار کردن لفظ را برای اینکه مسمای اسم کلام باشه. ولو فرست غیرهو، ای غیر اللفظ بدیلهو، حتی یکون به اعتبار الوضع حضور و خصوصیت من خصوصیات ذالک الخیر منشأً به حضور خصوصیت من خصوصیات ذالک الوجود ثانی فی الذهن، ازا که ای حین اذن حالهو، ای حال ذالک الغیر یکون حالهو. حالا اگر چنون که فرض بکنی تو غیر لفظ را به جای لفظ، تا این که بوده باشد به اعتبار وضع حضور خصوصیتی از خصوصیات این غیر مثل اشاره و مجسمه منشأ باشه برای حضور خصوصیتی از خصوصیات این معنای دومی که معنای در ذهن باشه، اذاکه، کلمه اذاکه به معنی حین اذن هست، اذاکه حین اذن حالهو، ای حال و ذالک الغیر یکون و حالهو، حال این غیرم که اشاره و مجسمه باشه میشه حال لفظ، فی کونهی وجودن معهو وجودن بالمبازعه، نمیشه کلام بهش بگی، حال این غیر هم میشه حال لفظ، در بودن لفظ وجودی که با او وجود دیگریست به وسیله وضع. یا اینجوری میگیم، یا میگیم او حال اللفظ یکون حال الغیر فی عدم دلاله علی معنا. خب حالا اگر به جای لفظ یه چیزی دیگه انتخاب کرده بودن و وضع کرده بودن که دلالت بر معانی بکنه و اعتنایی به لفظ نکرده بودن، حال لفظ میشد مثل حال غیر لفظ، یعنی خب هیچ کاره نبود، کلام بهش نمیگفتن. یا اینکه حال لفظ میشد مانند حال غیر لفظ در عدم دلالتش بر معنا، فیکون ذالک الکیف المسموح این اذن کالکیف المبصر او المذوق او غیرهما الان. بله، فیکون، پس این کیف مسموعی که لفظ باشه در این هنگامی که وضعش نکرده بودن برای معنایی میشه مثل کیف مبصر مثل رنگ، یا کیف مذوق مثل طعم، یا غیره ما الان. الان به اونا که کلام نمیگن، این کلامم که این به لفظم که کلام میگن به خاطری که وضعش کردن که برای اینکه دلالت بر معنایی بکنه، لذا بهش کلام میگن. حالا اگر این کارو نکرده بودن خب بهش کلام نمیگفتن. اذا علمت ذلک، بسیار